ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. وزیر اقتصاد در نشست علنی مجلس از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دفاع کرد. هما هودفر استاد دانشگاه که مدتی در ایران زندانی بود به کانادا بازگشت. و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سیاست‌های یکدیگر در قبال برنامه هسته‌ای ایران را مورد انتقاد قرار دادند. سلام می‌کنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی مجلس از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی یا همان FATF دفاع کرد. او تأکید کرد که برای خارج شدن کامل ایران از لیست سیاه FATF برخی از درخواستای این نهاد بین‌المللی باید اجرا شود. FATF نهادی بین‌المللی است که مسئولیت تنظیم استانداردها و شیوه های مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و کشورهای مختلف جهان بر اساس ارزیابی‌های آن رده‌بندی می‌شوند. ایران سالها در فهرست سیاه این نهاد بود و در زمینه مبارزه با پولشویی به گفته وزیر اقتصاد مطلقاً با آن همکاری نمی‌کرد. به دنبال اجرای برجام این نهاد بین‌المللی محدودیت‌های مالی و بانکی را که بر ایران اعمال می‌شود به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد. در صورت عدم اجرای برنامه و شرایط آن، ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد گرفت. اصولگرایان با اجرای درخواستای این نهاد مخالفند و دولت آقای روحانی را به نرمش نشان دادن در مقابل این گروه و کشورهای غربی متهم می‌کنند. هما هودفر استاد دانشگاه که به مدت چند ماه در ایران زندانی بود پس از آزادی از زندان به کانادا بازگشت. خانم هودفر پس از آزادی به عمان و سپس به کانادا پرواز کرد. او که برای سفری تحقیقاتی به ایران رفته بود در خرداد ماه بازداشت شد و 3 ماه در سلول انفرادی در زندان اوین بود. خانم هودفر تابعیت دوگانه کانادایی و ایرلندی دارد و به ورود به مسائل فمینیستی و امنیتی متهم شده بود. روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خانم هودفر به دلایل انسان دوستانه آزاد شده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران، عمان، ایتالیا و سوئیس به خاطر همکاری در آزادسازی هما هودفر قدردانی کرده است. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نخستین مناظره خود سیاست‌های یکدیگر را در قبال برنامه هسته‌ای ایران مورد انتقاد قرار دادند. آقای ترامپ گفت توافق هسته‌ای با ایران در نهایت موجب آن خواهد شد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. وی گفت در جریان ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از نارضایتی او از اجرای برجام مطلع شده است. هیلاری کلینتون از قرارداد اتمی با ایران دفاع کرد و گفت آقای ترامپ نمیتواند هیچ بدیلی برای آن ارائه دهد. خانم کلینتون گفت برجام دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را میسر کرده و از یک جنگ دیگر پیشگیری کرده است. آقای ترامپ بیشتر اعلام کرده بود که یکی از اولویت‌های او در صورت پیروزی در انتخابات لغو قرارداد هسته‌ای با ایران خواهد بود. ساعت 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. درگیری‌ها در حلب همچنان ادامه داره و روز به روز هم شدیدتر میشه. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری همراه با ما. سلام می‌کنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، آخرین اوضاع میدانی در حلب به چه صورته؟
سمیرا، دقایقی پیش منابع مخالفان گزارش دادن که نیروهای دولتی و متحدانشون از 4 محور حمله ای رو به مناطق تحت کنترلشون به مناطق تحت کنترل مخالفان در شرق حلب آغاز کردن. این جدیدترین حمله هست که آغاز شده توسط نیروهای دولتی و متحدانشون، اما از صبح امروز درگیری های شدیدی در منطقه 1070 آپارتمان در جنوب غرب حلب در جریان هست. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن این منطقه رو کنترل کنن. این منطقه نزدیک جاده راموسه، جاده اصلی منتهی به شرق حلب در جنوب این شهر هست و کنترل این منطقه توسط نیروهای دولتی هم میتونه محاصره مناطق شرقی رو مستحکم تر کنه، هم ورود اونها رو به این مناطق تسهیل کنه. از سوی جنگنده های روسی و سوری هم حملات خودشون رو به مناطق شرق حلب ادامه دارن میدن. از بامداد امروز این حملات حتی شدیدتر شده، حدود 30 نفر از روز گذشته تا امروز کشته شدن در حملات هوایی سوریه، روسیه و نظام اسد به مناطق شرق حلب به گفته منابع بیمارستانی، و بدین صورت شمار کشته شدگان حملات هوایی اخیر که اکثرا غیر نظامی هستند به حلب به حدود 400 نفر رسیده بنا به گفته منابع پزشکی.
ایلیا، سازمان بهداشت جهانی خواستار اون شده که یک گذرگاه امن ایجاد بشه که بتونن زخمی‌ها رو از حلب خارج بکنند.
سمیرا، در حلب حدود 250 هزار غیر نظامی حضور دارن، اونها محاصره هستن. حملات هوایی باعث زخمی شدن بسیاری از اونها شده. در حلب تنها حدود 30 تا 35 پزشک الان حضور دارن. منظورم در منطقه شرق حلب هست که در کنترل مخالفان هست. به علاوه کمبود ابزارهای بیمارستانی، کمبود دارو و گفته میشه حتی خونی که باید تزریق بشه به زخمی ها هم داره تموم میشه. از این رو خواسته سازمان بهداشت جهانی که بشه راهی باز کرد برای خارج کردن زخمی ها برای درمان اونها در خارج از حلب.
ایلیا، مسئولان آمریکایی گفتند که احتمال داره برخی کشورهای عربی خلیج فارس موشک‌های ضد هواپیما به مخالفان در سوریه بدند. ماجرای این خبر از چه قراره؟
سمیرا، مسئله مجهز کردن مخالفان به موشک‌های ضد هوایی از چند سال پیش بحث برانگیز شده. مخالفان توان مقابله با هواپیماهای دولتی و جدیداً تا یک سال اخیر هواپیماهای روسی رو ندارن. بارها درخواست مجهز شدن به چنین جنگ افزارهایی کردن که البته آمریکا مخالفت کرده و علاوه بر اون با ائتلافی که درست کرده تونسته کشورهای عربی و حتی ترکیه رو متقاعد کنه که از این سیاست پیروی کنن، چرا که معتقد دادن اسلحه ضد هوایی به مخالفان کاری خطرناک هست و نمیشه با روسیه الان طوری برخورد کرد که قبلا با شوروی در افغانستان برخورد شده بود. اما با شکست تلاش‌های دیپلماتیک، مسئولان آمریکایی که با خبرگزاری رویترز گفتگو کردن این احتمال رو میدن که کشورهای عربی، بعضی از اونها از کشورهای عربی خلیج فارس و حتی ترکیه، سعی کنن موشک‌های ضد هوایی به مخالفان برسونن برای دفاع از خودشون. بعضی مقام‌های آمریکایی مخالف هستن، از جمله مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه مخالفت کرده، اما بعضی دیگه از مسئولان میگن دفاع از خود حق مخالفان هست در برابر حملات هوایی.
ایلیا، در نهایت اینکه روسیه اعلام کرده که دعوت کرده از وزیر امور خارجه سوریه که به مسکو سفر کنه،
این خبر رو میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده و گفته آقای بریدن معلم دعوت شده برای سفر به مسکو. این دعوت همزمان با اون داره صورت میگیره که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روسیه و نظام اسد رو متهم کرده به بن‌بست کشاندن تمام تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه از راه شدت بخشیدن به حملات خودشون.
خیلی متشکرم. همکارم ایلیا جزایری بود با آخرین اخبار و جزئیات از سوریه. اما به سراغ یک گزارش دیگه بریم در مورد آمریکا. شامگاه دوشنبه دیشب مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، یکی از حزب جمهوری خواه و دیگری از حزب دموکرات، در حالی برگزار شد که هر یک از این دو نامزد درباره مواجهه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و امنیت منطقه‌ای انتقادهایی رو علیه برنامه‌های هم مطرح کردند. تا حدودی در مورد این خبر شنیدید از صبح تا به حال. همکارم بنیامین صدر در گزارش خود مفصل‌تر نگاه کرده به این خبر. این رو در برنامه‌های بعدی در احتمالاً یک ساعت آینده خواهید شنید، اما پیش از اون به سراغ یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا بریم. ملاقات، کاری از آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 92 با مراجعه ماموران امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دفتر کارشان در شهر ساری مرکز استان مازندران، او همراه با برادرش و یکی از دوستانش بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. مهدی رجبیان موزیسین و نوازنده تار است و شرکت و رسانه برگ موزیک را برای معرفی و پخش موسیقی آلترناتیو راه اندازی کرده است. او از سال 87 تا زمان بازداشتش بیش از 100 آلبوم موسیقی و هزاران تک آهنگ از هنرمندان موسیقی را از طریق شرکت، رسانه و وبسایت برگ موزیک معرفی و منتشر کرده است. مهدی رجبیان همراه با برادرش حسین که از جمله فیلمسازان جوان ایرانی است و یوسف عمادی یکی از دوستانش که او نیز موزیسین است، نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در مکانی نامشخص به سر بردند. به گزارش برخی رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دوره بازداشت اولیه آنها تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند. پس از اتمام دوره بازجویی آقای رجبیان و دیگر همپرونده‌های او، آنها به بند 2 الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است منتقل شدند. سرانجام پس از تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی در بند 2 الف سپاه، مهدی رجبیان همراه با دیگر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. پس از آزادی موقت آنها معلوم شد که در دوره بازجویی برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داشتند و بازجویان آنها را تهدید کردند که در صورت مقاومت در برابر خواست آنها و سرباز زدن از شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد. در نهایت پرونده اتهاماتی مهدی رجبیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مغیثه ارسال شد. این هنرمند در مرحله بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به تحمل 6 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. مهدی رجبیان و دیگر هم پرونده‌ای‌های او در این دادگاه چندان فرصتی برای دفاع از خود نیافتند و دادگاه آنها که چند دقیقه بیشتر طول نکشید بدون حضور وکیل برگزار شد. با اعتراض مهدی رجبیان به حکم صادره، پرونده تجدید نظرخواهی او به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی سپرده شد. 3 سال از حبس صادره در دادگاه بدوی به حبس تعلیقی بدل شد و بدین ترتیب مهدی رجبیان به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی به میزان 20 میلیون تومان محکوم شد. با نهایی شدن رأی صادره و اجرایی شدن این حکم، حسین رجبیان همراه با برادر خود مهدی رجبیان در خرداد ماه سال 95 به زندان اوین انتقال یافتند. سازمان عفو بین الملل از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی بوده که از مسئولان قضایی ایران خواست تا رأی صادره علیه این هنرمندان نقض شود تا آنها بتوانند آزادی خود را بازیابند. انجمن آزادی بیان موسیقی نیز در دوره‌ای که این دو برادر هنرمند در بازداشت و زندان بودند، با ارسال نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، تبرئه و آزادی مهدی و حسین رجبیان را خواستار شده بود. در شهریور 95 با تغییر بند مهدی رجبیان از بند 7 این زندان به بند 8 زندان اوین، دو برادر اعتصاب قضا کردند. این اعتصاب قضا برای مهدی رجبیان با تشنج و وخامت حال همراه بود، به طوری که او به بهداری زندان اوین انتقال یافت. دلیل تغییر بند یکی از برادران رجبیان بحث کلامی مهدی با دادیار ناظر بر زندان بوده که در پی آن تنبیه یکی از برادران را به دنبال داشته و حسین و مهدی رجبیان از یکدیگر جدا شدند. مهدی رجبیان در شهریور ماه سال 95 همزمان با بالا گرفتن بحث بر سر برگزاری یا ممانعت از اجرای کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، ساز تار خود را به حسین علیزاده، استاد موسیقی سنتی ایرانی تقدیم کرد که در دفاع از موسیقی گفته بود اگر این عرصه شهید می‌خواهد، او حاضر است شهید موسیقی باشد. مهدی رجبیان دوره حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند.
مشکرم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.